Radio Fada.
عزیز بومی ای هم قبیله رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت تنده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تو تشنه موندن غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما خورشید و بیرون بیاری، هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و صادق نیامدن باز، اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست، شب زده برگرد خورشید و بیرون بیاری، هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و صادق نیامدن باز، اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست، شب زده برگرد
ما من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
میخواستم از شهرمون برم، پیش هزاران چشم رو گریه میکردی، میگفتی با حسرت یه بر نمیگردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. سپردم خود بود گناه، از بام من میخوایی که بپریم، بگو بگو، گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده.
موسیقی فردا.
تنم یوسف هم دست هر با پار پار پیرهنم یوسف هم دست هر با پار پار پیرهنم خودم آزاد سرخ صورتم اصیلی اما زرد تنم یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم یوسف هم دست حق و پاره پاره پیرهنم
پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30
سبت سبت خنده چی وقتی تو شب گم می شدم ستاره شب شکن نبود میونه این شب زده ها هیشکی به فکر من نبود هیشکی به فکر من نبود آواز خون کوچه ها شهراشو از یاد برده بود چرا خوابیده بودن شالشونو باد برده بود آخ اگه شب شیشه‌ای بود خل به ستاره می زدم شکست آینه نبض چرا می شدم. آخ که تو اقیانوس شب سوختنم و کسی ندید، تو برزخ بیداد شب عشقی به دادم رسید، تو اوج بیرون شدنم تو شب دم کرده یه در، کسی دعا نکن برام عشقی برام گریه نکرد، عشقی برام گریه نکرد. وقتی تو شب شدم دلم میخواست شعله بشم، رو سایه های یخ زده دست نوازش بکشم، دلم میخواست آشتی بدم تگرگو با عقاقیا، خورشید مهربونی رو مهمون کنم به خونه ها. چرا می شدم؟ آخ اگه من همون می دام دوباره با می شدم، تو رگ یخ بسته یه شب نبض چرا می
بازار تلف فروشی ساری
شهر داشته
کرد، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
هر شب با یادت راهی کافه میشم، رو لبام نقاب خنده به شلوغی اضافه میشم. بعد من همیشه یه نفر میاد تو از سر ما در رو میبنده، روبروم میشینه میگیره دستامو داره میخنده، داره میخنده، داره میخنده.
این طرف پشت میز سایه هر شب تو کافه، یه گوشه توی فکر غرق دودم شدم کلافه. روبروم یه مرده تنها تو رویاش داره میخنده، دستشو میگیرم وقت رفتن میپرسم ساعت چنده، ساعت چنده، ساعت چنده.
ساعتم تو خوابه
از توی رویام نرو، دستاتو بذار رو میز، خودت از اینجا برو.
وقت من تمومه، نمیبینم دیگه تو رو، دستامو ول کن، تو هم نمون از اینجا برو.
ساعتم تو خوابه، از توی رویام نرو، دستاتو بذار رو میز، خودت از اینجا برو.
وقت من تمومه، نمیبینم دیگه تو رو، دستامو ول کن، تو هم نمون از اینجا برو.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را، بدرود خواهم گفت. گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را، بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان، مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را. خواهد گشود تا قاصد ها لبخند گردم تابستان، مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را. خواهد گشود، زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت. آه زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوف. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوف.
تشویش، روزگار ترانه و اندو، روزهای بلند و بی فرجام، از فغان نگفته ها هم بود، روزگار سکوت و تنهایی، پی هم انس خیشتن گشتن، سال خوردن به کوچه های غریب، تیغ افسوس بر خرابردن. من از این خستم که میبینم تیرگی هست و شب چراغی نیست، پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزی نیست بادی نیست. من از این خستم که میبینم تیرگی هست و شب چراغی نیست، پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزی نیست بادی نیست. صد رنگی کوچ و خالی ز دل سپردن ها، روزگار پلید و دشخیمی بر سر دار یار بردن ها، روزگار هلاک بلبل ها، جخت ها را به شاخه ها دیدن، روزگاری که نیست دیگر هیچ در کت مرد ها پرنگ. من از این خستم که میبینم تیرگی هست و شب چراغی نیست، پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزی نیزبادی نیست. من از این خستم که میبینم تیرگی هست و شب چراغی نیست، پشت دیوارهای دور در تو هیچ سبزی نیست، هیچ سبزی نیست، هیچ سبزی نیست، هیچ سبزی نیست.
Thank you. یک روز آفتابی با آسمان آبی، آن سوی عصر غربت تصویری از رفاقت، پیوندهای پیشی بحر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بسته هم را یک لحظه می گشایم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو که همه روز تو سرت، از اون که میدونه بترس، از اونی که از چشم تو حرف تو میخونه بترس، از سختی که رو سرته که بهش میگی خونه بترس، از اونی که مدتیه با تو تو زندونه بترس، از اون که فکر رفتنه اما نمیتونه بترس، اگه تو رو میشناسه و باز با تو میمونه بترس، همون تو آتیشش یه روز تو رو میسوزونه بترس، این چرخه گردونه بترس، دنیا رو قانونه بترس، مسافر راهای دور، آی ماهی آهای شور، اون صد سر ریز غرور بعدش بیابونه بترس، بهشتی که ساختم مرا زدی خزون شد سر را، بعدش سمسونه بترس، دنیا رو قانونه بترس، تو با این همه نفرت تو دلت، لبات که خندونه بترس، ناممکنه موندن باهات از اون که میتونه بترس، از هر کی مثل خودتو میگرده حیرونه بترس، عین حقیقت تو حسار، از اون که بیرونه بترس، از اون که کل زندگیش بعد تو ویرونه بترس، از جای پات رو هر دری، از عشق رو گونه بترس، از تو چه پیمونه یه دست، دنیا چه میزونه بترس، این چرخه گردونه بترس، دنیا رو قانونه بترس، مسافر راهای دور، آی ماهی آهای شور، اون صد سر ریز غرور بعدش بیابونه بترس، بهشتی که ساختم برات زدی خزون شد سر را، بعدش سمسونه بترس، دنیا رو قانونه بترس.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
اگه ساحل بودم واسه تو، تو صدفا گل میکاشتم، اگه شاعر بودم خودم و تو غزلا جا میذاشتم، اگه زورم میرسید هرچی تو میخواستی می
من عاشق من
عشقو به تو پر مجبور میکنی، تو خودت نازی دل ناز چشات ناز داره، تو ترانه ای ترانه ی چشات یه بغل راز داره. عاشق مثل تو دیوونه مثل من، این حال تو رو کی میدونه مثل من.
ساعت نساختمش، مونده ی عشقی توی سینم که هنوز نباختمش. پا به پات من زندگی کردم با تمام خاطرات، من برات میمردم اما زندگی کردم با پات. حتی بی من بعد از این هر جا بری تنهایی دریا بری، جای پام با تو بگم کلی هنوز راه نرفته مونده که با تو برم. تو دلیل این همه دیوونگی هستی برام، تو فقط حال خوش این زندگی هستی برام. حتی بی من بعد از این هر جا بری تنهایی دریا بری، جای پام
سکوتی در کار نیست.
سکوتی در کار نیست.
رادیو فردا با شماست.
من اینجا و دون جایی چرا دوریم یه آمه، من خوابم نمیبره، دلم میخواد خندم اما خنده هم پر از غمه، من خوابم نمیبره، دیگه خوابم نمیبره. جایی تو سرد گل من به دوست آشم نساد از حرف دل من، دل کردی دستامو میترسه دل من. تو کجا می تو اینجا
نشینی امشب تو پای حرف دل من، نگو برگشت نداره برگرد دوباره مرگ دل من. تو بگو الان کجا میداره
عشق میشنم، حرف بودم کلیشم، تالت خوب بشه ولی نبشه من، میخندی بریشه من. تو پیل از سرکی بشیده بود قبار غم میادشو میشینه رود که کنده بولم میشه همشه دود نبود بشم اون که تو فکرم
بلش گزه ولی تو برگرد شاد ببینیم و بگیره خندت اون ما که کارم نمیشه این بوده همیشه ولی تو برگرد برگرد بلاره بدون هرکرد
حسی سیگار رو بدون فندک
صد بار بهت گفتم نرم هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی صد بار بهت گفتم نرم هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی من اینجا و دون جایی چرا دوریم یه عالمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره دلم میخواد بخندم اما خنده هم پر از غمه من خوابم نمیبره خوابم نمیپره جا بی تو سرده گل من یه دوست آشم نساد از سرده دل من دل کردی دستامو میترسه دل من تو بگو الان کجا می تو اینجا بی تو سرده گل من میشه بازم میشینی امشب تو پای حرف دل من نگو برگشت نداره برگرد دوباره مرگ دل من جانی تو ببین اگه عالم مده اگه دنیا تو برام تو بالم زده اگه تو لکم از صبح تا آخر شمش ولی در دو دلم و تو بازم تهش دلم تنگه واسد من به دست حواسم میدونی کارم به چشت نمیاد چون هیچی حالیم نیست از سیاست صد بار بهت گفتم نرو هر بار صدامو نشنیدی این بار نگاه کن تو چشام این بار خودت هم ترسیدی صد بار بهت گفتم نرو
عشق یعنی جای نفرینی با دعا یادش کنی خانش آباد دلداری که یارش را اینجا مدون جایی چرا دوریم یه عالمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره دلم میخواد بخندم اما خنده هم پر از غمه من خوابم نمیبره دیگه خوابم نمیبره
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30
شد.
های خونه دیوونه تو،
کسی که با تو مونده با این شیدایی، نداره یک نشونه از بی وفایی. اگه به دیدن من هرگز نیایی، اگه حتی نباشی رفیق تنهایی. تراجون تراجون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون. تراجون تراجون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
بارون که می‌زنه دلم می‌خواد چترمو بردارم برم تو خیابون، از کنار آدم‌ها رد بشم، بگم ببخشید چتر نمی‌خوام، باشون حرف زنم، درد و دل کنم. به خدا بارون که میزنه آدم تنها تنها تر میشه.
باز داره بارون میزنه، یعنی چطور حالت؟ آخ که چقدر دلم میخواد الان بیام دنبالت. من باشم و تو باشی و دیوونگی و بارون، آخ که چقدر تنگ دلم واسه هر دوتامون. باز داره بارون میزنه، دلم از سیر عشقه، کاش حداقل اتفاقی بیام جلوی چشمه. بهت بگم عاشقتم دیوانتم عزیزم، من هنوزم تو خلوتم واسط عشق میریزم. آهای عشق خوشگلم با تو حل مشکلم، من بی تو دیوانه میشم، کاش میموندی همیشه پیشم. آهای عشق خوشگلم با تو حل مشکلم، من بی تو دیوونه میشم، کاش میموندی همیشه پیشم. آهای عشق خوشگلم.
ببین بامرم، از این همه عشق یه زنگ به ما نمیرسه؟
دیگه به قلب ما یه سر نمیزنی، میگفتی تو بارون همش یاد منی، الان بارون میاد یه زنگ نمیزنی، تمام زندگی زندگی منی. دیگه به قلب ما یه سر نمیزنی، میگفتی تو بارون همش یاد منی، الان بارون میاد یه زنگ نمیزنی، تمام زندگی زندگی منی. آهای عشق خوشگلم، با تو حل مشکلم، من بی تو دیوونه میشم، کاش میموندی همیشه پیشم. آهای عشق
زده، دل تایم، ماکت، محسوس صادقلو، حسن بابا، دکلمه، حسن سلیمانی.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 صبح اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی، توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی، توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. با تو آروم و خوشبختم، با تو سرشارم از شایی، تو رویایی ترین عشقه، همه عالم رو دمدادی، همش لطف خدا بود که برای من بهشت یعنی همون جایی که تو هستی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی، توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. افسانه می‌سازیم، خدا از معنی قبله تو لبخندت واسم پل زد، روزی هزار دفعه باید به لبخندای تو زل زد. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی، توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی، توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که اینجایی، توی معنای دوست داشتن، تو که بی وقت زیبایی.
بر از دست، شاید این آخرین باره، آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن، همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسن، میدونم قسمتم اینه. تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خستم، کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمیترسم. تنم سرد ولی انگار تو دستای تو تیشه، خودت پلکامو میبندی و این قصه تموم میشه. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه.
بیشتر تهدید کنم
مشکل ما توهین
اسید پاشیدن تو جوها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پر کن از هر جا هر جه آرومه آغوشه
بخشیدیم ما با هم، گوش میدیم به ساز روح طبیعت، گم میشیم با هم تو این قصر سر.
واتساپ با فردا در تماس باشید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید.
این شماره ماست: 20420-72-59-70-30.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر کام زمان است.
موسیقی فردا مرز نمیشناسم.
Direkt postan, direkt postan, direkt postan, da men.
طریقی گنزاره یار در بیده من ناواره یورگین باره باره یار می گلی جن جان می گلی جن یار بوسون من گیاما یار می گلی جن جان می گلی جن یار بوسون من گیاما
درده
باشه برام. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. ای که به شب ها صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یه جاده یه صف مثل دل تو، الان لازم همه با تو باشم، بده بوله پیش هوا، بارون روی شونت، یه آفتاب بزنه رو گل روی گونت. آخ که چقدر با تو پشتم پره، راست نگفتم چمود خوشتم شد. نمیدونی چقدر دوست دارم تو رو، تو نمیدونی تا اومدی چه خبری شد. و یه حال عجیبی با تو میپیچه تو ترم، تو خواست منی حرف بزن بام دست بکش تو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم منم منم. یه حال عجیبی با تو میپیچه تو ترم، تو خواست منی حرف بزن بام دست بکش تو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم منم منم. میدن با تو هم همه تکلیفم با تو روشنه، عشقم صدات کنم یا نفسم خودم عشق شنگتره. یه حال عجیبی با تو میپیچه تو ترم، تو واسه منی حرف بزن بام دست بکش تو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم منم منم. یه حال عجیبی با تو میپیچه تو ترم، تو سمنی حرف بزن بام دست بکش رو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم منم منم.
فردا.
موسیقی
خودم رو ثابت کنم فرصت نشد. نساخته بودم یه کو پشتم اتو ریخت و له کرد کلن منم. بهت گفتم نرو تو زدی بهم محکم درو. نساخته بودم یه کو پشتم اتو ریخت و له کرد کلن منم. درو بیشتر نبودنت احساس میشه. نکن این کار دیگه تو نمیخوای منو اینو چشمات میگه. بسی سری کول بار تو به باد دادی عشقم و دودمان شو. یادم میاد داشتیم با هم یه رو حال خوش تا این که عوض کردی تو با من راه تو. بهت گفتم نرو تا خودم رو ثابت کنم فرصت نشد. نساخته بودم یه کو پشتم اتو ریخت و له کرد کلن منو. بهت گفتم نرو تو زدی بهم محکم درو. نساخته بودم یه کو پشتم اتو ریخت و له کرد کلن منو. بهت گفتم
فرداست که با شماست.
به نام بانی.
من گفتم توی
فکرت بری یه روزی، رفتی تو درستونم چه روزی، روزی که به هم رسیده بودیم، چی شد اون خوابا که دیده بودیم، نقشه هایی که کشیده بودیم. نگفتم واسه رفتنت بهونه چیدی، رفتی خب بگو به چی رسیدی، یادت چه روزایی رو داشتی، یادت چه آرزوها داشتی، عشقو تو گذشته جا گذاشتی، بی‌معرفت یه جوری حال این دل دیوونه، بعد تو بده که با تموم آدم ها و با خودش به هم زده، تموم این خیابون رو صد دفعه قدم زده، یه جوری عاشقت بودم که هیچ کسی بلد نبود، بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود، تو آدمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود، تو بده که با تموم آدم ها و با خودش به هم زده، تموم این خیابونا رو صد دفعه قدم زده،
بی‌معرفت
بی‌معرفت یه جوری عاشقت بودم که هیچ کسی بلد نبود، بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود، تو آدمی بودی شبیه حرفی که زد نبود.
بازار تلفن‌شویی سری
مهر
داشته شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
Sabori
رگبار رهایی، ای همه ی عمر من امروز کجایی؟ شب من سحر ندارم، از تو دلم خیال سفر ندارم، بزن تبر به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارم. بزن تبر به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این عشقم در دلت جایی ندارم. دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارم. بزن تبر به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارم.
فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شده حال من، از این لحظه دنیا شده مال من، تا وقتی که دست تو دست منه، خوشه با تو هر روز و هر سال من. تو چشمام نگاه کن ببینم همه، داره نبض قلبم بازت میزنه، همه جور هستم با هات یک تنه، بگو که دل عاشقت با منه. ممنونم از این قصه بینمون، من عاشق ترم پیش من بگو، دستامو بگیر چشماتو ببن، حالا از تنه دل با من بخار.
یه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی، فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
تو میگذرم از خودم اومدم، دیدم با همه ی وجودم عاشق شدم، عاشق شدم. رفتی دلم شکست، قلبم پر درده، گلوم و بغض و گریه خسته کرده، آتیشم میزنه شبم که سرده،
دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشتن.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به نهمین قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست در خدمت شما هستیم.
خب سال 1401 آقای خامنه ای اسم سال رو گذاشت سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. این بخش دانش بنیانش موضوع این قسمت هزار داستان بودجه است. این کلمه، یعنی این کلمه چند هزار میلیارد تومانی که تو یک دهه گذشته بیشتر از اینکه تو محافل علمی یا اقتصادی ازش صحبت بشه در ادبیات سیاسی ایران مطرح بوده و البته بعد از نامگذاری سال 1401 به روال همه اسمگذاری ها خب طبیعتاً ابعاد گسترده تری پیدا کرده. امروز قراره با رضا درباره هزینه‌ای که واژه دانش بنیان روی بودجه و اقتصاد ایران داره صحبت کنیم. ولی خب قبل از اون مثل همیشه اجازه بدین توضیح رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. تو این پادکست ما هر دو هفته مثل 8 قسمت قبل میریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه ایران کشیده بیرون و دربارش حرف میزنیم و ببینیم چه داستانهایی پشت اون ردیف بودجه خاصه. اگه دوست دارید درباره ایده این پادکست یا سایت ایران بودجه، کلن اهمیت بودجه و این چیزا بشنوید، توصیه میکنیم اپیزود اول رو اگر گوش نکردید حتما بشنوید، اونجا مفصل درباره موضوعات صحبت کردیم. خب آرزو بریم سراغ موضوع این قسمت.
بریم.
خب رضا یک کم با عدد و رقم برامون صحبت کن مثل همیشه. بگو امسال چقدر بودجه به اسم دانش بنیان در نظر گرفته شده در بودجه ملی؟
ببین در بودجه امسال در قانون بودجه 1403 در مجموع 23 بار کلمه دانش بنیان اومده که خب طبیعتاً بیشتر اونها به اشکال مختلف بار مالی دارن. بذار چند تایشون رو با هم مرور بکنیم، با هم بخونیم. به عنوان مثال توی بند ژ تبصره 6 اومده که تمام عوارض صادراتی مواد خام، مواد معدنی مثل فلزات و اینا گرفته تا نفت و اینها، عوارض صادراتیش چیزی که صادر میشه در اختیار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار میگیره که اون ببره در برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان که سال 1401 توی مجلس تصویب شد برای اون در واقع هزینه بشه. براش عدد پیش بینی نکردن توی، چون بعدن این همین تبصره اومده توی ردیف ها هم ذکر شده تو ردیف های درآمدی، ولی براش باز گذاشتنش یه عدد فرمالیته 100 میلیون تومان گذاشتن، ولی به نوعی ردیف درآمدی بازه که خب هرچی یعنی درآمد اینجا کسب شه، هرچی که عوارض گمرکی گرفته بشه از صادرات این مواد، مستقیم میره برای معاونت علمی فناوری که ببره در جهت جهش تولید دانش بنیان و اینها هزینه. توی همون تبصره 6 توی بند 3 نش بازم با استناد به همین قانونه که مجلس تصویب کرده، برای شرکت‌های دانش بنیان تا سقف 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده. برای اشخاص حقیقی هم که تو این زمینه فعالیت می‌کنن سقفش 50 میلیارد تومانه، تا 50 میلیارد تومان معاف از مالیات میشن، که خب از نظر بودجه حساب کنیم اینا رو باید جزء عدم و نفع‌ها حساب کنیم، یعنی اینا درآمدهای بالقوه‌ای بودن که دولت میتونسته به دست بیاره. اگر یک شرکتی دانش بنیان نباشه 25% درآمد خالصش رو میاد و مالیات پرداخت میکنه، ولی وقتی که دانش بنیان میشه تا سقف 500 میلیارد تومان درآمدی که داره رو مالیاتش رو نمیده، یعنی به ازای هر یه شرکت دانش بنیان تا 125 میلیارد تومان منابع درآمدی بودجه کم میشه. حالا این 125 میلیارد تومان 1000 شرکت دانش بنیان باشه میشه 125 هزار میلیارد. منظورم اینه که به هر حال این مشوق مالیاتی هم چیزی هستش که عملا از منابع بودجه کم. در ادامه بینیم جلوتر توی بند 3 نقطه توی تبصره 13 اونم بانک مرکزی، باز کلمه دانش بنیان اومده که اونجا بانک مرکزی موظف شده که برای یک سری امور از جمله برای دانش بنیان ها تسهیلات در نظر بگیره، که امسال تو بودجه امسال عددش مشخص است، تو سالهای قبل عددش توی بودجه میومد که چقدر وام بدن، ولی امسال عددشون ننوشتن. ولی جالبا من رفتم حالا به نگاه کردم گزارش بانک مرکزی رو، چون بانک مرکزی گزارش تسهیلات وام دانش بنیان ها رو منتشر میکنه، آخرین گزارش رو نگاه کردم که مال 4 ماه اول همین امسال 1403، توی 4 ماه اول امسال حدود 93 هزار میلیارد تومان وام به 1588 شرکت دانش بنیان پرداخت شده که عدد بزرگه. این معادل 5% کل وام های پرداختی بانک ها به اشکال مختلف بانک ها، خیلی وام های گوناگونی میدن، وام مسکن میدن، وام نمیدونم خیلی زیاده، وام تامین سرمایه میدن، وام سرمایه درگردش، تعداد وام ها انواع زیاده. این 5% کل وام های پرداختی به شرکت های دانش بنیان پرداخت میشه که اگه میانگین بگیریم، یعنی اون 93 هزار میلیارد تومان رو تقسیم کنیم به 1588 شرکت، هر شرکت به طور متوسط انگار 58 میلیارد تومان تو 4 ماه اول سال وام دریافت کرده.
خب این که خودش چیز بدی نیست دیگه، فهم میکنم وامی که همه بانک های دنیا به استارتاپ ها و شرکت های به اصطلاح دانش بنیان میدن هم زیاد باشه دیگه.
همینطوره، من نگفتم نفس تسهیلات دادن به شرکت هایی که قاعدتا میتونن مولد باشن و پول در بیارن خیلی هم چیز خوبیه اینجا، یعنی بانک خیلی تمایل داره، بانک ها در دنیا دنبال این میگردن که شرکت هایی رو پیدا بکنن که اینها قابلیت تولید پول دارن، برن روی اونها سرمایه گذاری کنن، وام بدن و خیالشون راحته، حتی با نرخ های مثلا سودای مطمئن تر اینها میدن. اما اینجا دو تا مسئله وجود داره که تأمل برانگیزه، من میگم ما رو مشکوک میکنه به کل ماجرا. مسئله اول اینه که اینا وامای کم بهره هستن، یعنی برای بانک ها ضررن، یعنی بانک مجبوره که اینها رو پرداخت کنه. یه سری تسهیلات، خب یک سریشون تسهیلات تکلیفی بودجه هستن که قرض الحسنه، فقط کارمزد دارن. غیر از این یه عالمه تسهیلات دیگه هم به بانک ها از طریق مختلف و قانونهای مختلف، از جمله هم قانون جهش دانش بنیان و انواع مصوبات و اینها، بانک ها تکلیفشن که تسهیلات ویژه بیان پرداخت کنن، به این معنی که از نرخ سود معمول وام‌های بانکی کمترن. مثلا توی سایت صندوق نوآوری یه سری تسهیلات ذکر شده که من از رو اگه بخوام بخونم، مثلا دو تا وام ودیه اجاره محل کار میدن از 350 میلیون تا 3 میلیارد تومان بدون کارمزد، اینو به شرکت‌های دانش بنیان میدن. سه نوع تسهیلات میدن که عنوان مثلا نمونه سازی ورود به بازار، توسعه خدمات شتاب دهی که نرخ کارمزدش 4%، یه وام به عنوان خرید دین میدن که نرخ سودش 12%، یا مثلا دو نوع تسهیلات دارن به عنوان قبل از تولید صنعتی و حین تولید صنعتی که نرخ 16%. دو تا وام دیگه دارن به عنوان تامین مالی قرارداد برای فروش اقساطی و لیزینگ و اینا که اونا بین 17-23%. ببینید شما یه دقیقه تصور بکن، یه نفری بره یه شرکت دانش بنیان تاسیس کنه، مثلا بره یه رقمی 10 میلیارد تومان وام توسعه خدمات شتاب دهی بگیره با کارمزد 4%، این پولو گرفت نره کار بکنه، بره خونه بگیره بخوابه، 10 میلیارد رو ببره بذاره تو همون بانک، حداقل 20% که سود میده، سر سال 2 میلیارد سود گرفته که 400 میلیون تومانش رو باید به عنوان بتونه سود بره پس بده به خود بانک. یعنی این وسط 1,600,000,000 تومان فقط که خوابیده تو خونه اینو گذاشته بجه. خب این وامی نیست که بانک دوست داشته باشه، این وام برای بانک ضرره. بانکی که مجبوره به سپرده حداقل 20% سود بده، این وامی که داره به این عنوان به شرکت دانش بنیان میده، این ضرره، میره جزء ضررهایی که مجبوره به خاطر قوانین تحمیلی دولت و اینها به خاطر همین بودجه و چیزای تسهیلات تکلیفی و اینها بده، این میره به حساب بدهی بانک، میره از منابع بانک مرکزی برمی داره، میشه بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها، میشه پایه پولی و میشه تورم. این چیز خوبی نیست، چیز بدیه و توش میبینیم که نقش شرکت‌های دانش بنیان خب خیلی پررنگ، معادل 5%. بانک‌ها منطقاً از نظر منطقی ترجیح میدن این وامی که قراره بدن به شرکت دانش بنیان، وامی که همه جای دنیا با ایمیل و اشتیاق میرن میدن به استارتاپ‌ها، بانک‌ها ترجیح میدن که برن بدن به شرکت‌های معمولی، یه ضمانت درست حسابی هم بگیرن، یه چیزی هم از بین متفاوت سود تسهیلات و نرخ بهره بمونه برای خودشون که سود داشته باشه. اما وقتی که مجبور میشن زیر نرخ سودی که خودشون دارن میدن، وقتی مجبور میشن که ضرر بدن، نه تنها که این بانک به هدفش نمیرسه، بلکه به اقتصاد کشور هم، برای اقتصاد کشور هم زیان در پی داره.
آیا نباید یک سازوکاری وجود داشته باشه که کسی نتونه شرکت سودی درست کنه و اینجوری ازش سوء استفاده کنه؟
بله، اتفاقا این نکته دومیه که عرض کردم، دوتا نکته تأمل برانگیز وجود داره. ما دلایل و شواهدی داریم که باعث میشه با تردید به کل ماجرای دانش بنیان ها نگاه کنیم. بذار بازم چند تا عدد و رقم بیارم که با این عدد و رقم ها توضیح بدم چرا قضیه مشکوکه. اینو از نقل از گزارشی میگم که پارسال توی رادیو فردا منتشر شده بود، مال بهمن، تاریخش مال بهمن 1402. قاعدتا عددا و اینها مال همون دوره است که حساب کرده بودن در فاصله نوروز 1401 که خامنه ای اسم سال رو گذاشته دانش بنیان تا بهمن 1402، تقریبا میشه 22 ماه، هر 208 دقیقه شبانه روز یه شرکت دانش بنیان تو ایران تأسیس شده.
ما در حال حاضر قدری کمتر از 7000 شرکت دانش بنیان داریم، حدود 6000 و مثلا 600 و اینا، یا 6700 تقریبا. من پرسیدم که از این مقدار در 1401 چقدر می شود افزایش داد و بیشتر کرد تعداد این شرکت ها رو؟ به من گفتن حداکثر 30%. بنده قانع نیستم، من معتقدم 30% اون رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشه و مورد نیاز کشور باشه و جواب بده به نیازهای کشور. من توقعم از مسئولین این است که 100% افزایش پیدا کنه، یعنی شرکت ها دو برابر بشه.
آقای خامنه ای توی سخنرانی نوروز 1401 میگه که 6600 یا 6700 شرکت دانش بنیان در ایران هست و میخواد که این تعداد بیشتر بشه به صراحت، و ما میبینیم که دقیقاً طی 22 ماه بعد طبق آمارهایی که توی سامانه جامعه دانش بنیان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور منتشر میشه، تعداد شرکت دانش بنیان 4528 شرکت بهشون اضافه شده، که خب بزرگی این عدد شک برانگیزه که چجوری پروسه ثبت این تعداد شرکت طی شده. ما قبلا بارها توی فکت‌نامه درباره مقیاس و اهمیت اعداد و ابعاد و اندازه‌شون صحبت کردیم. یعنی وقتی داریم درباره یه پدیده‌ای صحبت می‌کنیم در مقیاس شرکت دانش بنیان که قراره براش از منابع عمومی هزینه داده بشه، رانت براش درست میشه که به واسطه این رانت اقتصاد پیشه، قاعدتا باید یه پروسه خیلی سختگیرانه‌ای براش وجود داشته باشه که یه نفری بره شرکت دانش بنیان ثبت کنه، که اینطور هم هست روی کاغذ، حداقل اینجور هست. شما میرید نگاه می‌کنید شرایط ثبت دانش خیلی هم پیچیده است. اما سوال اینه، سوال منطقی اینه که چجوری میشه هر 3 ساعت و نیم، همون 208 دقیقه، یه شرکت این همه پروسه رو طی بکنه، نشان دانش بنیان بگیره. این یه ذره عجیبه و اصلا کلا وقتی عددا غیر منطقی میشه، ما عقل حکم میکنه که یه ذره به کل پروسه شک بکنیم، ببینیم که یه جایی کار ممکنه بلنگه. درست این تعداد مقالات علمی، ما یادت باشه چندین بار اشاره کردیم تو ایران به نهضت تولید مقالات علمی، که مثلا یه آقایی هست، یه آقای دکتری هست که توی رسانه ها هم به عنوان دانشمندترین فرد جهان و اینها معرفی میشه. ایشون در یک سال 347 تا مقاله علمی نمایش شده به اسمش منتشر شده. حالا نمیگیم همه رو خودش نوشته، اینو متوجه میشیم، ولی در حد خوندن و ریویو هم حتی اگه مشارکت داشته باشه، نمیشه انتداد مقاله رو توی 365 روز سال 347 تا مقاله رو خوند از رو. مقاله علمی داریم صحبت میکنیم، راجع به یادداشت توی روزنامه اینا حرف نمیزنیم. خب وقتی آدم اینو میبینه شک میکنه، یه جایی کاری اتفاق غیر معمولی داره اون پشت میفته که اعتبار همه چیز رو زیر سوال میبره. برای شرکت دانش بنیان هم همینه. وقتی شما میبینی که 4528 تا شرکت دانش بنیان جدید اضافه میشن توی مدت کوتاه 22 ماه، طبیعیه که شک میکنی به پروسه‌ای که داره اتفاق میفته.
غیر از این آمار چیز دیگه‌ای هم هست؟
به وقتی با نگاه تردید نگاه کنی، آره چیز دیگه ای هم هست. مثلا توی فهرست شرکت دانش بنیان شما میری میبینی اتفاقا شرکتی هست که حوزه فعالیتش طب سنتیه، یه شرکت دانش بنیان به اسم خدمات مشاوره علوم تغذیه و طب سنتی طعام اسرار، که مثلا یکی از کاراش پژوهش های مزاج شناسیه که شما خودت سررشته داری که این مزاج و اینا چه وضعیت علمی داره از نظر دانش و علم روس.
یعنی همین اخلاط چارگانه و سردی و گرمی و اینا که خب پایه اساس علمی ندارن. ریشهشون در باورهای قدیمیه.
ریشهشون در باورهای قدیمیه. اصلا یه چالش کلی از این آدمایی که تو حوزه طب سنتی اینا کار میکنن، تنها کاری که باید بکنن اینه که برن اینو یه با کارآزمایی بالینی با روشهای علمی ثابت بکنن که آقا اینا مثلا یه مبنای علمی داره، یه مبنای بر اساس دانش متعارف پزشکی داره که نمیدونم. ولی خب ما میبینیم این شرکتی که کارش پژوهش مزاج شناسی میاد به عنوان شرکت دانش بنیان که قرار فعالیت اقتصادی داشته باشه، اقتصاد ایران دانش رو در ایران متحول کنه، این شرکت سر میشه. فقط هم این نیست، نهادهای مذهبی هم میری ببینی تشکیلات دانش بنیان دارن. شما عبارت دانش بنیان رو برو تو سایت حوزه یا سایت رسا که مال همین حوزه علمی هستش سرچ کن، کلی چیزی میبینی، کلی خبر میاد از فعالیت‌های دانش بنیانی که دارن تو حوزه‌های علمی انجام میدن. توی مدرسه‌های دینی سنتی داره فعالیت دانش بنیان. مثلا یه نمونه، همین تاریخ 2 مهر، همین چند روز پیش، آقای خاموشی رئیس سازمان اوقاف اومده درباره دستاوردهای اوقاف در حوزه دانش بنیان صحبت کرده، تشریح کرده دست. یا مثلا میبینید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم شرکت دانش بنیان داره مبتکران صنایع خلاق اشراق. آستان قدس که حالا آستان قدس این هزار داستان بودجه بارها صحبتش کردیم، شرکت دانش بنیان داره. شرکت مفید راهبر که همین کارهای حسابداری محرمانه دفترهای خامنه ای رو انجام میده، اونم شرکت دانش بنیان. خب اینا موارد عجیبه، یعنی اینا موارد سوال برانگیزه. وقتی ما اون عدد گنده رو میبینیم
که نشون میده پرسود این کار، یعنی سود خوبی داره و منبع درآمد قابل اطمینانیه. اینجوری
ببین، اینا رو ما دقیقا نمیدونیم داخل این شرکت ها چه اتفاقی داره میفته، چه فعالیت هایی دارن، اینا رو برای ما مشخص نیست. اینا لازمه که دونه دونه این شرکت ها، اگه کسی بره حوصله داره، وقت داره، دوست داره، بره تحقیق کنه ببینه واقعا فعالیت این شرکت ها، فعالیت دانش بنیان اوقاف چیه، شرکت هایی که زیر نظر اوقاف دارن کار دانش بنیان کردن دقیقاً دارن چه کاری، اینا رو بذار. ولی ما اینجا دارم میگم که ما سه تا نشانه داریم که مشکوک بشیم، سه تا پدیده رو وقتی میذاریم کنارم. یکی رشد خیلی زیاد و غیر طبیعی، همون 208 دقیقه شرکت. دوم مثلا تبلیغات اسلامی، طب سنتی، دانش بنیان، این که نمونه های عجیب غریبی میبینی مثل همین چیزایی که عرض کردم. سوم رانت ها و امتیازات بالقوه که برای این دانش بنیان ها در نظر گرفته. اینا باعث میشه که به کل قضیه با دیده تردید نگاه کنیم، شک بکنیم که آیا این هم یکی دیگه از پدیده هایی که بعد از دخالت رهبر جمهوری اسلامی تبدیل میشه به پروژه سیاسی، بعدش تبدیل میشه به دوکان و کسب و کار، و این اتفاقی میفته که ما قبلا نمونش رو زیاد دیدیم.
اون اول حرفت موند، داشتی یه سری موارد دانش بنیان توی بودجه رو میگفتی، میخوای قبل از اینکه بحث رو تموم کنیم چند تا دیگه مورد اضافی رو دیگه هم بگی؟
آره، من موقع گفتم 23 بار دانش بنیان اومده، 3-4 تا شد گفتم، بقیهش موند. حالا خوبه که چیز داشته باشیم، بذار بگیم مثلا تو جدول شماره 72 چندین بار اسم دانش بنیان اومده که یه سری سنجر رو برای دستگاه اجرایی تعریف کرده تو این جدول شماره 72، یعنی که این دستگاه اجرایی که بودجه میگیرن باید چه کارهایی بکنن، که مثلا از سنجه‌های معاونت علمی فناوری چندین باری که کلمه دانش بنیان اومده چند تاش اینجاست، که مثلا اومده تأسیس 2000 شرکت دانش بنیان، که خودش یعنی که اگه این هدف محقق بشه باید به اون عددی که قبلا گفتیم 2000 تا دیگه هم اضافه بکنیم، یا اشتغال 400000 نفر، یا اینکه باید صادراتشون بشه 750 میلیون دلار، یا اینکه باید مثلا 48000 میلیارد تومان فروش داخلی داشته باشن، یا 6000 قلم محصول دانش بنیان تولید کنن، که کاش که گزارش کامل عملکرد نهادها بعد از این با بر اساس سنجام منتشر بشه که آدم بتونه یه قضاوتی درباره محتوای اینا داشته باشه، و نه اینا صرفا یه سری عدد هستن که سوال ایجاد می‌کنه. فهمون محصول دانش بنیانی که واقعا قراره اوقاف یا تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم یا اون شرکت طب سنتی تولید بکنن چیا میتونه باشه؟ 6000 قلم محصول دانش بنیان که قراره تولید بشن. اما به هر حال یه سری ردیف های دیگه هم غیر از اینا هستن که اونها بار ریالی دارن، یعنی توی بودجه براشون عدد رقم مشخص پیش بینی شده. توی مثلا ردیف‌های موقت بودجه امسال تو بودجه متفرقه جدول شماره 9 داره، دقیقاً اگه بخوام یه آدرس بدم ردیف شماره 75 جدول شماره 9، 7000 میلیارد تومان برای طرح‌های پیشران دانش بنیان بودجه در نظر گرفته شده که مستاق هم براش ذکر شده، هوش مصنوعی و کوانتوم و ریز الکترونیک، که این چند وقته چند بار ما این کلمه هوش مصنوعی رو از در واقع زبان مقامات جمهوری اسلامی حتی از زبان آقای خامنه ای هم شنیدیم. این الگوها رو کنار هم بذاریم، بالاخره این نگرانی پیش میاد که این هم به مرور زمان از یه بحث تخصصی تبدیل بشه به یه پروژه سیاسی، اسم یه سالو بذارن مثلا سال هوش مصنوعی، بعدش یه سری طرح و اینا تعریف، بعد دوباره تبدیل بشه به همین دکون و دستگاه و رانت و ردیف بودجه و توزیع. این الگویه که خیلی ما دیدیم داریم میبینیم. توی موضوع افزایش جمعیت هم که چند تا اپیزود قبل درباره صحبت کردم عیناً همین الگو بود، سر دانش بنیان هم عیناً همینه. یه دوره‌ای حتی سر بنگاه‌های زودبازه هم همین روند تکرار می‌شد و انتظار میره، یعنی وقتی این الگو رو چندین بار شما می‌بینه که یک بحث تخصصی از کانتکست خودش خارج میشه، سیاسی میشه، تبدیل میشه به منویات یه نفر که رهبره و اون تبدیل میشه به پروژه و بودجه و اینها، شما این الگو رو می‌بینی و انتظار میره که به هر حال که این روند همچنان ادامه داشته باشه تا وقتی که وضعیت به همین ترتیبه. غیر از این یه جاهای دیگه هم، حالا برگردیم به بودجه، غیر از این یه جاهای دیگه هم توی بودجه اسم صندوق نوآوری و شکوفایی اومده که باید اون رو هم با توجه به نقشی که در تامین مالی دانش بنیان ها داره جز همین دانش بنیان ها حساب بکنیم، بشماریم تو اون 23 تایی که گفتم. مثلا تو بند ب تبصره 2 بودجه امسال 3200 میلیارد تومان برای این صندوق در نظر گرفته شده. ببین حالا من میگم این پروژه سیاسیه، مثلا اسم صندوق نوآوری فکر میکنی توی تبصره کنار چه نهادایی اومده؟
چی؟
بنیاد علوی، بس، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، که از قبل یه پولی که تو بودجه گذاشتن به اینا توزیع کنه اسم صندوق نوآوری هم اومده بغل اینا که برن تحت عنوان عدالت و پیشرفت یه پولی بگیرن ببرن برای اشتغال زایی هزینه کنن. یه دوستمون هستش که وعده های یعنی موضوعاتی که ما قراره تو این پادکست دربارشون صحبت کنیم و اسپریتشید خوشی لورس کرده، اونجا داره مینویسه که چه قسمت
یکی از شنونده ها،
یکی از همین مخاطبان. آره خوبه این پادکستش. میخوام خواهش کنم این یه دونه اپیزود ویژه هم بسازن که اگه فرصت شد اینم درباره اینم صحبت کنیم که چرا و چقدر نهادهای سیاسی مثل همین بسیج و ستاد اجرایی فرمان امام و اینها توی پروژه های پخش پول در قالب وام اشتغال و جهیزه و اینها مشارکت دارن و چرا این موضوع عجیب و شک برانگیزیه.
حالا این ردیف بودجه‌ای که اسم بردی و اسم میبری رو شنونده‌ها میتونن برن توی سایت ایران باجت هم ببینن، درسته؟ میتونن برن سرچ بکنن یا یه ذره پیچیده تر از این حرفاست؟
یه ذره پیچیده تر از این حرفاست، یعنی توی فایل بودجه که لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم اونجا میتونن برن سرچ بکنن. چون ما توی ایران بودجه فقط ردیف ها رو میذاریم، خیلی از اینایی که من گفتم توی تبصره ها بوده،
تبصره هاست،
توی تبصره ها اینا که مثلا میگم اونجایی که میگم کنار هم اومده این صندوق نوآوری کنار بسیج و ستاد اجرای فرمان امام اومده، این توی تبصره ها بودجه هستش. اما برای توی ردیف ها هم هستن همونجوری که گفتم، مثلا توی ردیف ها به صندوق نوآوری چندین بار اشاره شده، از جمله توی جدول هفته 1 مثلا اونجا گفته که 2000 میلیارد تومان از بودجه معاونت علمی برای همین صندوق نوآوری تخصیص داده شده، این غیر از اون 3200 میلیارد تومانی که تو بودجه متفرقه داشتن. و همین دیگه مواردی که بوده همین ها بوده.
خب خیلی ممنون رضا از توضیحاتی که دادی، خیلی جالب بود. مثل همیشه باید تأکید بکنیم، خودت هم همیشه میگی که اینا فقط طرح مسئله است در مورد جزئیات بودجه و اینا هر کدوم احتیاج داره که کار بیشتری بشه. اینا خب با یه پادکست نیم ساعته جمع نمیشه و هر کدوم آغاز یک تحقیق دیگه ای میتونه بشه.
هر یه دونه اسم شرکت دانش بنیان یا سرنخ برای یه گزارش تحقیق،
بله،
که به صورت مستاقی بره یه نفر دنبال کنه. ما اینو داریم کلیات، عددهای کلی، رقمهای کلی، اصلا کلا کار ما تو این پادکست اینه که
بیشتر شبیه پروپوزال این پادکستی، مثلا چی میگن، یک
طرح اولیه،
طرح اولیه است. آره مثلا یه طرح اولیه است که انگار پیشنهاد بدیم برای یک تحقیق بزرگتر. خب بریم سراغ کامنت ها،
بریم
و نظرات. خیلی ممنون از همه دوستانی که هر هفته برامون کامنت میذارن، نظرشون رو میگن. جی یونیت، شاهو، آرش، آریو، محسن، روشنک، داوود، وحید، سامان میر و البته از پرهام تشکر میکنیم که لیست قولهایی که رضا تو پادکست میگه برای موضوعات اپیزودهای بعد رو تو همون اسپریدشیت که بهش هم اشاره کردیم می نویسه همیشه.
بله این هفته هم یه قول قطعی دادم.
آپدیت کرده؟
بله بله آپدیت کرده.
من چک نکردم.
دقیق آپدیت شده. یه خواهش داشتم اون صندوق توسعه ملی هم به اعتبار اون حرفی که قسمت قبل زدیم اونم کامل محقق شده در نظر بگیرید که آره یه قسمت ویژه برای صندوق توسعه ملی یه فکر نکنم برسیم. درست بکنیم این هفته هم که قرار شد این درباره نقش گروه‌های جهادی بسیج و اینها که در پروژه‌های ظاهرا خیریه مثل توزیع وام و اشتغال و اینا فعالیت دارن توی بودجه میاد و از منابع بودجه استفاده می‌کنن درباره اون ان شاءالله مفصل یه قسمتی صحبت خواهیم کرد.
اون فایل عمومیه دیگه همه میتونن دسترسی داشته باشن بهش نه؟
فایل بودجه؟
آره فایل بله. فایلی که پرهام درست می‌کنه برای شما.
فایل ها فایل آقا پرهام بله بله اون
خب
فایل
اینم لینکش هم بذاریم. آره. نمیدونم اپیزودهای قبل گذاشتیم نه میتونن بقیه هم برن ببینن که آره. پرهام چی درست کرده که هر هفته داریم دربارش حرف میزنیم بقیه هم بتونن برن سر بزنن. البته فکر نمیکنم بتونن ادیت کنن فقط خودش نه. میتونه آره. ادیت کنه به درستی خب
آره دیگه
وگرنه که دیگه هر کی هر چی بخواد میتونه اضافه بشه. خب سامان میرم چند تا کامنت نوشته که خب به روال هفته‌های اخیر شما پاسخ میدی کم کم این هر دفعه آخر پادکست ما داره میشه مباحثات آقا رضا و آقا سامان.
خوبم هست یعنی فرصت میشه درباره موضوعات ابهامی صحبت کنیم که ممکنه واقعا برای برخی پیش بیاد. خب ایشون برای اپیزود قبلی خامنه‌ای و بودجه چند تا کامنت نوشتن همین الانم که من داشتم یعنی قبل از اینکه بیام برای ضبط چند تا کامنت دیگه هم دیدم. خب ما چون چند روز زودتر در واقع این رو ضبط میکنیم اول نوشته بودن چون در یه جایی از پادکست دفعه پیش اپیزود دفعه پیش درباره اینکه چقدر سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و اینها بودجه میگیرن صحبت کرده بودیم و اینکه چرا از صندوق توسعه ملی میره در صورتی که اهداف صندوق توسعه ملی حداقل روی کاغذ چیز دیگه ای بوده که ایشون گفتن که اصلا اینکه فعالیت میکنن در زمینه سازندگی طبق اصل 147 قانون اساسی در زمان صلح دولت میتونه از نیروهای مسلح کمک بخواد که خب اینجا دو تا بحث واقعا وجود داره. یکی این که خب این پولی که از صندوق توسعه ملی میره برای سازندگی نمیره یعنی قشنگ رسما اسمشون پول نفت خام و صندوق توسعه اسمش عنوانش تقویت بنیه دفاعی امنیت پایدار یا طرح ویژه اینا در این قالب نیروهای مسلح داده میشه و بعدی هم این که در مورد اون فعالیت‌های سازندگی و جهادی و این چیزا هم همیشه این سوال و ابهام وجود داره مادامی که نهادها شفاف نیستن. درباره قسمت‌های محرمان نظامی نمیگم شفاف و اونا رو نمیگم، درباره این که مثلا قرارگاه خاتم الانبیا یا بسیج سازندگی اینا چقدر پول رو میگیرن تو چه پروژه‌ای چه جوری هزینه میکنن چقدر درآمد دارن اینا که دیگه نیازی به محرمانه بودن نداره. مادامی که اینا شفاف نباشه اینا در مزان فساد هستن، یعنی هم فساد سیاسی هم فساد مالی، کما اینکه شواهدی هم فساد نهادها وجود داره، مثلا بنیاد تعاون سپاه که دیگه خب رسما اخبار فسادش اینا منتشر شده بود در سالهای گذشته، اسنادش در داخل خود ایران هم منتشر. بنابراین منطقی اینه که منطق حکم میکنه وقتی بودجه به سمت اینا هدایت میشه خب برای ما سوال برانگیز باشه. آقای سامان میر یه کامنت دیگه هم نوشته بودن در مورد اینکه خود آقای خامنه ای هم ظاهرا در یه سخنرانی گفته که وقتی منابع کمه باید صرفه‌جویی بشه و در واقع بودجه باید این منظورش از اصلاح ساختار بودجه اینه که هزینه‌ها کاهش پیدا کنه، ولی خب این در عمل ما می‌بینیم اینطور نیست. کافیه نهادهای مورد علاقه ایشون مثلا تحلیل که می‌کنیم دقیق بودجه نظامی همیشه سرعت رشدش از بودجه عمومی کشور بیشتره، بودجه واقعی رو دارم میگم، یا مثلا بودجه نهادهای مذهبی. یه مقاله من دیدم چند وقت پیش اومده بود بودجه نهادهای مذهبی رو رشد بودجهش با بودجه مثلا آموزش پرورش ردیف حقوق معلم ها از اونجا میومد مقایسه کرده بود، فقط هم بودجه که مال حوزه‌های علمیه بود نه بودجه کل مذهبی سازمان، که مثلا چندین برابر بود رشد بودجه نهادهای مذهبی، که سوال برانگیزه. خب وقتی که این اتفاق میفته چجوری میتونه آقای خامنه ای این رشد بودجه به سمت نهادهایی که مورد علاقه خودش هستن اینها رو توجیه بکنه و همزمان درباره کاهش هزینه ها صحبت بکنه در شرایطی که اجازه هم نمیده نهادهایی که زیر نظرش فعالیت میکنن حتی بنگاه های اقتصادیشون در تامین منابع مالی بودجه مشارکت داشته باشن، اجازه شفافیت رو نمیده، اجازه در واقع مشارکت رو نمیده، بحث مالیاتشون است که قبلا مطرح کردیم. یه ابهام دیگه هم برایشون پیش اومده بود که در مورد این که ما گفته بودیم 700 هزار میلیارد تومان، بیش از 700 هزار میلیارد تومان نهادهای نظامی و نیروهای مسلح بودجه دارن در بودجه امسال، میگفتن که این همخونی نداره با عددهایی که توی بودجه هم سایت ایران بودجه است، مثلا میگه 490 هزار میلیارد تومان. اولا خب ایران بودجه مال لایحه است، تو مجلس یه مقدار خیلی کمی تغییر کرده. دوم که من عرض کردم این بودجه به شکل خیلی پیچیده ای توی ساختار واقعا پیچیده به سمت نیروهای مسلح میره، یعنی تامین مالیشون خیلی پیچیده است. اون 490 هزار میلیارد تومان ردیف بودجه های اصلیه، غیر از اون چندین بار گفتم آدرسم دادم، شماره صفحه هم دادم، یه سهمیه نفت خام دارن، یه سهمم در صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ویژه و اینها میگیرن که جمع اینا رو میزنی میشه 720 هزار میلیارد تومان، عدد 722 هزار میلیارد الان حالا بگیم حدود 720 هزار میلیارد تومان الان خاطرم نیست، که این معادل یک چهارم کل بودجه عمومیه. که خب دلیلش فکر میکنم اینه که آقای سامانه میر، خب همین میبینیم که وقتی میگیم که این بودجه و ساختارش پیچیده، ساختار تامین مالی نیروی مسلح، به راحتی ما گول میخوریم، بریم نگاه میکنیم ردیفای اصلی رو نیبه. و این باعث میشه که ما بفهمیم برای اینکه بفهمیم واقعا منابع مالی نیروی مسلح چقدره، باید بریم بودجه رو بخونیم، بودجه رو بجوریم، حالا من بعضی وقتا میگم ببینیم تو تبصره اون لابلا چی نوشته شده، یعنی یه جورای رمزگشایی کنیم. حتی اگه وقتی این کارو میکنیم میبینیم حتی پول آب و برق اینا رو هم جدا براش پول در نظر میگیریم، پول اینترنت نیروی مسلح هم ردیف جداگونه داره. خب اینا رو همه رو اگه بخوایم بفهمیم باید بریم جمع بکنیم، رمزگشایی بکنیم و بفهمیم که چقدره. پیش اومده که حالا آقای سامانه میر الان دچار مثلا اشتباه شدن، فکر کردن ردیفای اصلی فقط همیناست. ما هم همین اشتباه رو ممکن بود مرتج روزنامه‌نگارا اشتباه میکنن، ریسرچرا اشتباه میکنن، حتی نهادهای تحقیقاتی مثل مؤسسه صلح استکهلم هم اشتباه میکنه تو ارزیابی بودجه نیروی مسلح در ایران و عددها رو همیشه پایین‌تر از اون چیزی که واقعا جریان داره میگه. ما به هر حال تو این پادکست داریم سعیمون رو میکنیم به موازات ایران بودجه که ردیفای اصلی رو سعی میکنه خوانا نشون بده، ما هم بیایم راجع به پیچیدگی‌های لابلای تبصره‌ها و لابلای سطور بودجه صحبت بکنیم.
خب خیلی ممنون، خیلی ممنون از توضیحاتت، خیلی ممنون از همه دوستایی که کامنت گذاشتن و سوال مطرح میکنن. این هم از اپیزود نهم پادکست هزار داستان بودجه. خیلی ممنون که با ما هستید و خوشحالیم که گوش میدید به این پادکست، و البته خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگین و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، به سایت فکنامه، به رادیو فردا رو که حتما دنبال میکنید، به ایران بودجه با آدرس iranbudget.org سر بزنید. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بهونه میاری میخوای از خودم دورت کنم، چرا باید واسه موندن مجبورت کنم؟ میری لکسی بی من هر جایی بری، ولی منم که میتونم فقط خوبت کنم.
چشمان چون از سر زیاده، حیف که قلبت این موت
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گفتن در دل به خونه دیگه پرورده مرا را گفتن در دل به خونه دیگه پرورده
واتساپ با فردا در تماس باشید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید.
این شماره ماست. 20420-72-59-70-30.
تمنای من همه فریاد من در دو چشمت اسیرم گل جذاب من
عشقت آتش زده بر دل و جان من تو چنین خوب چرایی دل بر ماه من
با خیال تو دگر بی خیال همم تو شدی شوق برای پر پرواز من یه شب گردم شب به شب دور چشمان تو میگردم
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم
من یه شب گردم شب به شب دور چشمان تو میگردم
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو
بستم به تو ای معشوقه زیبای من ای جان
نیمه ی جان من ذوق پنهان من عشق دیگر به سر من نزند یا تکیه گاه من شده چشمان تو به تو دادم دل خود تا به ابد
ماه تابان من مو پریشان من هستم از ساغر چشمان تو ای جان من یه شب گردم شب به شب دور چشمان تو می گردم
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو می مانم
من یه شب گردم شب به شب دور چشمان تو میگردم
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم حضرت یار من
سکوتی در کار نیست رادیو فردا با شماست
برگشتم به تنهایی، هل میزنم مست و به زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشم تو میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشی میمیره، عشقی که تو دست تو داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویات رو میبافی، با دست من موهات رو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. تو مثل من رویات رو میبافی، با دست من موهات رو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارون تو چشم تو میبینم، عیبی نداره چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تاونم، من آخر بازی رو میدونم، حیفه بخواییم از من جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم. خواهیم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
چقدر چفت همین، چقدر خوب الان جلو چشم منی، چقدر چنگ اومدی که بسازی تو زندگیمو، ندیدم این تو رو، نه نمیخوام غیر تو رو. ببین دوست دارم تو رو از خودم بیشتر، میخوام عدوشه تر از همیشم، میزنه قلبم بمونی پیشم که با تو یکیشم. دیدی شدی مال خودمم، دیدی تونستم به تو برسم، میخوام با تو یکیشم، یکیش قسم با صدات اسمم. چقدر قشنگ هر زدن با تشقم، تو رو میخواستم من از اولشم. دیدی شدی مال خودمم، دیدی تونستم به تو برسم، میخوام با تو یکیشم، یکیش قسم با صدات اسمم. چقدر قشنگ هر زدن با تشقم، تو رو میخواستم من از اولشم.
داری بدون من جایی نری، حس میکنم تو رو سری وقتی همین دورو بری. ببین دوست دارم تو رو از خودم بیشتر، میخوام دوشه قرصم یشم، میزنه قلبم بمونی پیشم که با تو یکیشم. دیدی شدی حال خودمان، دیدی تونستم به تو برسم، میخوام با تو یکیشم، یکیش قصم با صدات اسمم، چقدر قشنگه هم زدن با تشنم، تو رو میخواستم من از اولشم. صدات اسمم چقدر قشنگه هم زدن با تشنم، تو رو میخواستم من از اولشم.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد می‌رسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
اسفال من تا خواب چشم I'm
باده بی سرزی
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.